روز خوب و آرامی داشته باشید و خداحافظ.
ساعت 10 اینجا جام جم، پخش شبکه رادیویی تهران. شنوندگان گرامی دعوت میکنم بعد از چند پیام بازرگانی شنونده برنامه زنده تهران کلینیک باشید.
برنج امتیاز با سلیقه خوب ایرانیت دمساز، چون سپیدی دانه هایش چشم نوازند و مزه و عطرش دل نواز. امتحانش کنید، راز ما امتیاز ما. برنج ایرانی امتیاز.
مصرف کنندگان محصولات چین، استقبال شما از رب گوجه فرنگی عرضه شده در حراجستون فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه فراتر از انتظار ما بود و متاسفانه نتوانستیم پاسخگوی مصرف و نیاز شما در تمامی ساعات کاری حراجستون رفاه باشیم. ضمن عذرخواهی از شما مشتریان عزیز اعلام می‌داریم از 14 تا 16 شهریور ماه این محصول در فروشگاه‌های رفاه تأمین و با همان شرایط در دسترس شما قرار خواهد گرفت. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، رب گوجه فرنگی چین.
محرم است و غم غریب دلدادگی حسین علیه السلام در دلهای عزادار ما. گروه صنعتی ویتانا ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر را به تمام مسلمانان جهان تسلیت می‌گوید.
تهران کلینیک.
به نام یگان خالق هستی بخش، سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان برنامه زنده تهران کلینیک. خیلی متشکریم که امروز 16 شهریور 98 مقارن با 7 محرم 1441 ما رو همراهی میفرمایید. من نسترن حسنی امروز و این هفته در غیاب همکار ارجمندم الهام شوقی شما عزیزان رو همراهی میکنم. اما خدمت شما عزیزان عرض کنم که از همین حالا تا ساعت 10:30 فرصت دارید که سوالات خودتون رو از برنامه زنده تهران کلینیک پرسجو کنید از طریق سامانه پیام کوتاه 30094 و شماره تلفن 2265-2465-2265-2466. اما در این لحظه میخوام گفتگو کنم، صحبت کنم با سرکار خانم حیدری، خبرنگار برنامه‌مون که الان پشت خط ارتباطی ما هستند. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم حیدری، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر و صبح همه شنونده های خوب ما بخیر.
خیلی متشکرم خانم حیدری عزیز. امروز قراره که در رابطه با موضوع مهمی صحبت کنیم. میخوام که این موضوع رو از زبان شما بشنویم.
من ابتدا تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری آقا عبدالله امام حسین رو و عزاداری های همه شما عزیزان رو
میکنم،
مقبول درگاه حق تعالی باشه
و همچنین ما هم همینطور تسلیت عرض میکنیم حضور شما.
خانم
حیدری، قبلش اگر جان. که خبر خاصی هم داریم در این زمینه، اول بپردازیم به خبر تا موضوع دست شنونده های عزیزمون بیاد.
بله، خیلی خوب هستش که مردم ما، همشهری های تهرانی ما، بدونن که در این روزها خیلی خوب هست اگر بتونن در شرایطی وجود داره که میتونن شرکت کنن در مراکز اهدای خون در ایام محرم. سازمان انتقال خون مراکز اهدای خون رو در تهران برای ما ارسال کردن لیستشون رو و خوب هست اگر امکان داره مردم در این کار خیرخواهانه شرکت کنن، در واقع ایثار کنن خون خودشون رو. شنبه تا پنج شنبه، من ساعتها و زمانها رو خدمتون عرض میکنم و مراکز رو
بفرمایید.
شنبه تا پنج شنبه 8 صبح تا 8 شب در مراکز جامعه اهدای خون وصال، مرکز جامعه اهدای خون ستاری، مرکز جامعه اهدای خون تهران پارس و مرکز جامعه اهدای خون شهر ری میزبان شهروندانی هستند که میخواهند خون خودشون رو ایثار کنند در این ایام.
خیلی متشکرم از یادآوری بجاتون خانم هیدری.
خواهش میکنم.
خیلی ممنونم. روزهای تعطیل هم که این مراکز باز هستند.
بله بله، از 8 صبح تا 8 شب در خدمت شهروندان هستند.
بله.
اما خبری رو که خواهش میکنم اگر اجازه بدین در مورد خبری که میخوایم صحبت کنیم، باید در واقع یک برنامه‌ای رو براش داریم و یه برنامه صوتی هم تهیه شده در مورد ناباروری هستش.
بله.
موضوعی که از ابتدای سال مقام معظم رهبری در مورد این موضوع صحبت کردن و دستور دادن به وزارت بهداشت که رشد منفی جمعیت رو به شدت پیگیری کنن. البته این دستور سالیان قبل هم ابلاغ شده بود، اما در ابتدای سال مجدد مقام معظم رهبری روی این موضوع تاکید ویژه داشتن. اگر بشه بسته صوتی رو بشنویم و برگردیم در این مورد بیشتر صحبت کنیم.
بله، پس به اتفاق میشنویم بسته صوتی رو، صحبت‌های دکتر صارمی بنیانگذار آی وی اف در ایران در همین زمینه، و بعد هم گفتگویی برای شما از آن خواهیم داشت.
بسیار
خواهش می‌کنم.
تهران کلینیک.
تا 20 سال قبل متاسفانه ما قدرت درمان ناباروری رو به صورت کامل نداشتیم. الان به صورت واقعی میتونم خدمتتون عرض بکنم ما دیگه مشکلی به نام ناباروری نداریم. با وجود اومدن حاملگی خارج از رحم، میکرو انجکشن، نطفه از توی بیضه در آوردن و راه‌های دیگری که الان به وجود اومده، رحم اجاری، جنین اهدایی، تخمک اهدایی، تمام اینها میتوانند به زی زوج که عوامل مختلفی از ناباروری رو دارن کمک بکنه. در نهایت جنین اهدایی دیگه میتونه اون فرزند خواندگی رو هم مطرح نکنه، خودشون یه جنینی رو در داخل رحم این خانوم پرورش بدن و زایمان انجام بدن. میبینیم که پس ما موزلی به اسم ناباروری نیست، ولی این دلیل نمیشه که همه درمان ها موفقیت آمیز باشه، چون ما تمام اینا رو میگیم 20 تا 25 درصد موفقیت. یادمون باشه در اشرف مخلوقات هر ماه خداوند 30 درصد شانس موفقیت داده. اگر ما میگیم 20 25 درصد یه رقم خوبی است.
تهران کلینیک.
بله، شنیدیم آقای دکتر صارمی بنیانگذار آی وی اف در ایران گفتند که ما دیگه مشکلی به نام ناباروری نداریم و نخواهیم داشت. انشاءالله البته در همین رابطه گفتگو خواهیم کرد با آقای دکتر محمد مهدی آخوندی که مهمان تلفنی برنامه‌مون هستند امروز، عضو هیئت مدیره انجمن جنین‌شناسی و تیم تخصصی رویان. خانم هیدری خبرنگار برنامه‌مون که روی خط ارتباطیمون هستند و همکاران خوبم تلاش می‌کنند که با آقای دکتر محمد مهدی آخوندی هم ارتباط تلفنی برقرار کنند، اما فکر می‌کنم هنوز این ارتباط برقرار نشده. خب خانم هیدری، خبر رو شنیدین؟ بسته صوتی رو شنیدین؟
بله بسته صوتی رو شنیدم. ببینید، یک موضوعی که در مورد زوج‌های ایرانی وجود داره در مورد بحث ناباروری وجود داره، من یک توضیح بدم تا ما بتونیم با دکتر آخوندی ارتباط برقرار کنیم.
خواهش می‌کنم.
سالیان سال هستش که در مورد موضوع ناباروری صحبت میشه، آماری که عنوان میشه.
فقط من خدمتتون عرض کنم ارتباط تلفنیمون برقرار شده، هر کدوم که صلاح تونستین بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خب صحبت کنیم.
بسیار عالی. آقای دکتر محمد مهدی آخوندی، عضو هیئت مدیره انجمن جنین شناسی و تیم تخصصی رویان، سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه. آقای دکتر آخوندی، الو.
الو، در خدمت شما هستم.
سلام، وقت شما بخیر باشه آقای دکتر آخوندی.
سلام علیکم
آقای دکتر آخوندی. خانم هیدری خبرنگار برنامه‌مون هم روی خط.
صداتون بلندتر کنید.
به روی چشم. الان همکار محترم صدا بردارمون تلاش میکنن که این مشکل فنی رو رفع کنن. الان بهتر میشنوید شما صدا رو؟
بله.
بسیار همالی، وقت شما بخیر باشه. خیلی متشکرم که زمان ارزشمندتون رو در اختیار برنامه تهران کلینیک قرار دادین. آقای دکتر آخوندی، خانم هیدری خبرنگار برنامه‌مون روی خط ارتباطی هستند و قراره که با شما گفتگو کنن. خانم هیدری،
خواهش می‌کنم. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر.
سلام خدمت شما و شنوندگان مختلف.
زنده باشین. آی دکتر، در مورد توسعه مراکز درمان ناباروری و موضوع ناباروری ما می‌خوایم با شما صحبت کنیم. اینکه آمارهای بسیار زیادی هست در سال‌های اخیر گفته میشه از اینکه نرخ ناباروری در کشور ما رو به افزایش هست. آماری که گفته میشه بسیار ضد و نقیض هست. ما میخوام شما در این باره صحبت کنیم که آیا واقعا میانگین ناباروری در کشور ما افزایش پیدا کرده نسبت به سایر کشورها یا نه؟
عرض کنم خدمتتون که آخرین آمار رسمی که تو کشور گرفته شد که از کل کشور احیان انجام شد، این آمار مربوط میشه به حدود 5 سال گذشته و منتشر هم شد و میزان ناباروری یه چیزی حدود 20.2 برای 1 سال ناباروری زنان از سن بین سن 20 تا 40 سال، و وقتی که یعنی تقریبا 1/5 میشه گفت زنان در سن باروری با مشکل ناباروری به گونه‌ای روبرو هستن. وقتی این سن رو، وقتی این سال رو به 2 سال احیانا توسعه دادیم، یه چیزی حدود 12% میشه گفت میزان ناباروری تو کل کشور هستش. این میزان مسئله ای که شایع بحثش هست مرتب هم مطرح میشه، این آمار دقیقی نیست، مشاهداتیه که احیانا متخصصین و مراکز با توسعه ناباروری و شکل احیانا حاد اون دارن، به گونه این که ما خیلی مواجه هستیم چه با یائسگی های زودرس و چه با احیانا در آقایون با میزان میل اینفرتیلیتی و ناباروری مردان به شکلی که آزواسپرمی و میشه گفت روند سطح خیلی پایین اسپرم که یا نیاز به درمان دارن یا اینکه اصلا قابل درمان نیستن. این مسئله خوب زیاد دیده میشه و رو همین حس مطرح شده که میزان ناباروری افزایش پیدا کرده. البته این تو دنیا هم مطرح هست این مسئله و همچنان با مسائل صنعتی شدن، آلودگی های زیست محیطی، بحث های مربوط به آلودگی آب و هوا، احیانا همین ارتعاشات مربوط به ماهواره و یا چیزهای مختلف، اینا مطرح هست که تو این رابطه و حتی دستگاه های موبایل و اینا همه میتونه میزان ناباروری و افزایش بده.
آیا دکتر راهکار چه هست؟ یعنی وزارت بهداشت و مسئولین دولت مردان ما برای این موضوع چه برنامه ریزی دارن؟
عرض کنم خدمتتون که متاسفانه خب برنامه ریزی جدی نشده. ببینید ما با خیلی موارد کنار هم میشه گفتش که درگیر هستیم تو این رابطه. از یه طرف ما افزایش میزان ناباروری و به گونه ای با همین ترتیبی که عرض کردم داریم مشاهده میکنیم، و از طرف دیگه کاهش میزان باروری و افراد علاقه کمتری دارن که تو این شرایط فرزند آوری کنن.
آقای دکتر، هزینه های درمان هم خیلی افزایش پیدا کرده، این تاثیر داره؟
ببینین هزینه های درمان قطعا افزایش خیلی زیادی به نسبت فرض کنین سالهای گذشته نکرده. اون چیزی که افزایش پیدا کرده اون تورم هست و بار احیانا این تحریم هست و بار خرید وسایل، دستگاه ها، تجهیزات، موادی که باید برای درمان مصرف بشه که عملا از اون عرض 3000 تومن به عرض 3 برابر 4 برابر تبدیل شده و این هزینه ها رو بالا برده. ولی عملا برای مردم درسته که احیانا مشکلاتشون در پرداخت هزینه ها بیشتر شده و کمتر مراجعه میکنن، ولی از اون طرف خود میزان احیانا قیمت درمان افزایش خیلی زیادی پیدا نکرده. ولی عملا ما مواجه هستیم با اینکه مردم دستشون بسته تر شده و امکان درمان رو ندارن و طبیعتا کمتر مراجعه میکنن. از اون ور حمایت بیمه‌ای تعریف شده مشخصی هم نداریم تو این رابطه و
داروها هم پوشش نمیده
این فشار داره بیشتر بشه.
آی دکتر، من واسه خواهی میکنم داروها هم بیمه خیلی پوشش نمیده، یعنی هزینه های دارو رو هم باید به این موضوع اضافه کنیم، درسته؟
ببینین هزینه آزمایشات گرانتر شده، ولی هزینه دارو، اون داروهایی که از طریق میشه گفتش که داخل تولید میشده و یا میشه اینها خیلی خوب بهش سوبسید تعلق گرفته و بعضا میشه گفتش که از 4-5 سال پیش بهتر شده. ولی علال اصول همونطوری که مطرح کردین، عمده بحث این است که مردم دستشون بسته تر هست نسبت به درمان و این چشمگیری بحث میزان ناباروری اینجوری میشه گفتش که حاد میشه که از یه طرف افراد علاقه کمتری به باروری دارن و از اون طرف افرادی که دوست دارن بارور بشن محدودیت های جدی دارن، که اینجا به هر حال نقش وزارت بهداشت خیلی میتونه مطرح باشه تو این رابطه و با توجه به این که سیاست های کلی نظام نگرانی جدی هست از ضعف کاهش جمعیت و تو این زمینه به هر حال افرادی هستن که به شدت علاقه مندن که فرزنددار بشن، اینجا یه تمهید مناسب و برنامه ریزی مناسبی اگه صورت بگیره میتونه مفید باشه. ما اشکالمون این بود که تو وزارت بهداشت قبل از این برنامه نگرانی از کاهش جمعیت هیچ پایگاهی در ارتباط با بحث درمان ناباروری تو وزارت بهداشت نداشتیم. بیشتر برنامه ریزی روی احیانا محدودیت بحث توسعه جمعیت بود در کشور. حالا از این طرف تازه میشه گفتش که یه بنیان‌های ایجاد شده، ولی این بنیان‌ها هنوز تلاش جدی رو بحث ناباروری نکردن و دارن نمی‌کنن و برنامه مناسبی رو تو این چند ساله هنوز ارائه ندادن.
بسیاری آقای دکتر دست شما درد نکنه که همراه ما بودین.
ما هم خود شما
هست.
دست شما درد نکنه.
زنده باشین. خواهش میکنم. خدا حافظ.
خیلی متشکرم. منم تشکر میکنم از آقای دکتر محمد مهدی آخوندی، عضو هیئت مدیره انجمن جنین شناسی و تیم تخصصی رویان، و همچنین شما سرکار خانم حیدری، خبرنگار عزیز برنامه. خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم. فقط اگر دوستان، حالا خیلی خوبه که بدونن که ما این موضوع رو، پرونده رو نخواهیم بس و فردا از مسئول وزارت بهداشت می‌خوایم که در این برنامه شرکت کنن و در مورد موضوع ناباروری و پیشنهاداتی که آقای دکتر آخوندی ما ارائه کردن و این بار صحبت کنن و توضیحاتی رو ارائه کنن.
خیلی متشکریم. تایید کننده برنامه مون خانم آصفی هم تایید کردن فرموده شما. خیلی متشکریم. تا فردا با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
دیابت امروزه یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر بیماران و کاهش کیفیت زندگی شناخته می شود و دنیا به نوعی با این بیماری دست در گریبان است. این بیماری کلیه، اعصاب، قلب و چشم بیمار را درگیر خود می کند و در ادامه مشکلات دهانی، دندانی، گوارشی و مثانه را نیز برای بیمار به دنبال دارد که متاسفانه مبتلایان توجه خاصی به این بیماری ها ندارند. انتخاب سبک زندگی مناسب، داشتن فعالیت بدنی مناسب، خواب کافی، کنترل و مدیریت کردن تنش و استرس های روزمره می تواند در کاهش ابتلا به دیابت تأثیر قابل توجهی داشته باشد. استفاده از غذاهای پرچرب، زود پخت و زود آماده، پرنمک، نوشیدنی های گازدار و پرقند، فعالیت بدنی کم و استرس و نگرانی های زیاد مقدمات ابتلا به دیابت را به دنبال دارد. ارادتمند، تهران کلینیک.
دوستان عزیز، امروز هفتم محرم، ایام سوگواری سالار شهیدان امام حسین علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم حضور یکایی که شما این شبها هممون در هیئت‌های عزاداری برای سیدالشهدا عزاداری میکنیم. بهتره که یک سری اصول بهداشتی رو هم بسیار بهش توجه کنیم و رعایت کنیم. آیتم مدیر خونه امروز به این مورد میپردازه.
میگن خانوم خونه مدیر خونه است، ولی خیلی مهمه که مدیر خونه بروز و اهل مطالعه باشه تا بتونه عادتای درست و جایگزین عادتای اشتباه کنه. به قول دختر کوچیکم، کلاغ پر، عادتای غلط پر. توی این شبا خیلی از ما دوست داریم توی مراسم سوگ امام حسین علیه السلام شرکت کنیم و خب قطعا نذرهای مختلفی هم بهمون تعارف میشه. یه شاید خودمون هم نذر داریم و میخوایم مواد غذایی مختلف رو بین مردم پخش کنیم. چای و شربت و شیر کاکائو و غذاهای نذری توی ماه محرم مرسومه. اما ما مدیرای خونه چه برای پخش نذری و چه برای گرفتن اون باید خیلی حواسمون به رعایت نکات بهداشتی باشه. مثلا باید بدونیم که ظروف یک بار مصرف پلیمری و کیسه های پلاستیکی در صورت تماس با مایعات و مواد غذایی بالای 40 درجه ماده شیمیایی سرطانزایی از خودشون خارج میکنن که موجب تلخی غذا هم میشه. یا اگه برای توزیع آب و چای و مواد غذایی از ظروف چند بار مصرف استفاده می کنیم باید به طور مستمر اونها رو بشوریم. همینطور از فرو بردن لیوان و پارچ به داخل ظرفی که آب و شربت داخل اون هست باید خودداری کنیم. ما نباید از مواد اولیه نامرغوب و ظروف یک بار مصرف نامناسب به خاطر ارزون تر بودنشون استفاده کنیم. و نکته بعدی این که برای نگهداری غذای داغ بهتره از ظروف آلومینیومی استفاده کنیم. یادمون باشه هر گونه پخت و پز باید توی مکانهایی با شرایط بهداشتی صورت بگیره و تمام افرادی که آب و چای و غذا توزیع می کنن باید از سلامت عمومی برخوردار باشن. تنتون سلامت، دعاها و عزاداری هاتون هم قبول درگاه حق.
همراه هستید با برنامه زنده تهران کلینیک. ساعت 10:21 است. اما یکی از موضوعاتی که شاید افراد زیادی به این موضوع توجه داشته باشند در عصر امروزه مبحث لاغریه. بله، شاید شما خودتون هم یک دوره‌ای با این مبحث درگیر بودین و فکرتون رو مشغول کرده، اما ما الان می‌خوایم صحبت‌های دکتر کابلی رو در همین رابطه تقدیمتون کنیم، روش‌های لاغری موضعی که اطلاعاتمون در این زمینه کامل بشه.
به نام خدا، دکتر نیره کابلی هستم، متخصص تغذیه. امروز در مورد روش‌های لاغری موضعی می‌خوام صحبت کنیم که مورد سوال خیلی از هموطنانمون بوده. روش‌های لاغری موضعی به روش‌هایی گفته میشه که کمک می‌کنه به ما بخش خاصی از بدن رو کاهش بدیم، مثل دور شکم یا دور باسن یا بازو، هر کدوم به تنهایی و به صورت مجزا. و توجه داشته باشیم ما در رژیم لاغری معمولا کاهش وزن رو در همه قسمت‌های بدن به خصوص در جاهایی که تجمع چربی بیشتر داریم خواهیم داشت، و اینطور نیست که ما بگیم که رژیم میگیریم و میخوام فقط شکمم لاغر بشه، هیچ قسمت دیگه‌ای لاغر نشه. توجه داشته باشیم روش‌های لاغری موضعی به چند قسمت هستن: روش‌های تهاجمی و روش‌های غیر تهاجمی. روش‌های تهاجمی روش‌هایی هستن که به صورت عمل جراحی انجام میشه، بخشی از بدن باید شکافته بشه، برش داده بشه و اعمال از داخل بدن ما به حذف چربی، کاهش چربی یا ایجاد مداخلاتی انجام بدیم تا از اون طریق بتونیم کاهش چربی رو داشته باشیم. از جمله این روش‌های تهاجمی میشه به عمل اسلیو معده، بالون در معده و یا لیپوساکشن و لیپوماتیک اشاره کنیم. خب به دلیل کاهش وزن خیلی زیاد و یک جور بل اجبار بدن رو وادار به کاهش کردن، یک سری عوارض رو این روش ها میتونه داشته باشه، از جمله خونریزی که در هنگام این اعمال جراحی میتونه اتفاق بیفته، آمبولی یا لخته شدن خون هستش که موارد زیادی میتونه منجر حتی به مرگ بشه. به همین دلیل افرادی که برای این نوع اعمال جراحی انتخاب میشن افرادی هستن که عامل خطر بالایی داشته باشن، یعنی اون چاقی و عوامل خطر همراهش خطرش خیلی بیشتر از اون عمل جراحی باشه. مثلا کسایی که بی ام آی یا توده بدنی بالای 40 دارن، یا افرادی که بی ام آی یا توده بدنی بالای 37 دارن، در کنار اون یک سری بیماری های زمینه‌ای مثل دیابت، فشار خون یا مشکلات کبدی دارن، یا همینطور زانو درد، که اینها فرد رو الزام میکنه به کاهش وزن سریع. در اون صورت پزشکان با مشاوره تغذیه اون فرد رو هدایت میکنن به سمت عمل جراحی، ولی دقت داشته باشین که این عمل جراحی برای هر افزایش وزنی توصیه نمیشه.
بله، خیلی ممنونیم از همراهیتون. آخرین آیتم و گفتگویی که میخوایم تقدیمتون کنیم عزیزان در برنامه امروز تهران کلینیک در رابطه با واکسن آنفولانزا هست که حتما سوال خیلی از شما شنوندگان محترممون که الان شنونده برنامه‌مون هستید هست. این سوال این که میدونید واکسن آنفولانزا از اواخر شهریور و اوایل مهر تزریق میشه و به هر حال افراد سالمند، افرادی که بیماری‌های خاص دارن و در کل سیستم ایمنی ضعیفی دارن باید این واکسن رو تزریق کنن. ما اطلاعات شما رو کامل می‌کنیم با گفتگو با آقای دکتر الچیان، متخصص داخلی. سلام عرض می‌کنم حضورتون، وقتتون بخیر باشه.
منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما به همه شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم، متشکرم. آقای دکتر الچیان، واکسن آنفولانزا باید چه زمانی تزریق بشه؟
عرض کنم خدمت شما که بهترین زمان واکسن آنفولانزا متناسب هستش با زمان شیوع.
بله.
توصیه میشه از مهر تا اردیبهشت ماه که زمان شیوع آنفولانزا هستش واکسن آنفولانزا زده شه. واکسن آنفولانزا از زمانی که زده میشه تا دو هفته بعد نسبت به اون پادتنهای لازم تو بدن ترشح میشه و بدن آماده بشه که در مقابله با اون ویروس آنفولانزا مقابله کنه. بنابراین خاطر توصیه میکنیم افراد تو شهریور ماه واکسنشون رو بزنن که از مهر که این بیماری شایع میشه نسبت به اون ایمنی داشته باشه.
بسیار خوب، اجازه بدین که بس من به سامانه پیامکیمون یه نگاهی بندازم که سوالات شنوندگان رو از خدمت شما بپرسیم. نوشتند که کدوم افراد میتونن تزریق کنن واکسن آنفولانزا رو؟ 0912-8951.
عرض کنم خدمت شما که همه افراد بین سن 2 تا بالای 65 سال توصیه میشه که واکسن آنفولانزا رو بزنن. این توصیه که برای ها هست، ولی بعضی از افراد هستن که ما توصیه اکید میکنیم که حتما استفاده کنن. کسایی هستن که بیماری های مزمن دارن، بیماری های مزمن ریوی، بیماری های کلیوی، بیماری دیابت، بیماری های قلبی. عرض کنم خدمت شما که بیماری کسایی که توی این رنج سنی بین 2 تا 65 سال هستن، افرادی که سن خیلی بالایی دارن و بعد سیستم ایمنیشون ضعیف میشه، توصیه میشه که حتما این واکسن رو بزنن. از اونجا که واکسن بیماری آنفولانزا وقتی فراگیر میشه میتونه مرگ آفرین هم باشه و افراد رو در واقع جونشون رو بگیره، به همین خاطر استفاده از اون برای این سنین بسیار الزامی هست و برای این گونه افراد.
بله آقای دکتر، شما فرمودین که از 2 تا 65 سال میتونن واکسن رو تزریق کنن، اما یک مادری پیامک زدن نوشتن من نگران هستم، پزشک فرزندم توصیه کرده که واکسن رو به فرزند خردسال 2 سالم تزریق کنم، اما خب یک پزشک طب سنتی در آشنایانمون هست میگن که این کار صحیح نیست و اصلا ممکنه که سیستم ایمنی فرزندم به مشکل بر بخوره، من باید چیکار بکنم؟
عرض کردم خدمت سن 2 تا 65 سال. بعد در مورد مادران باردار تو 3 ماهه دوم و 3 تو بعضی از مقالات نوشته شده که میتونن استفاده کنن، ولی ما هنوز توصیه نمیکنیم. دیده شده که بچه‌های شیرخوار بالای 6 ماه هم توصیه میشه که استفاده کنن، ولی باز ما توصیه میکنیم از سن بالای 2 سال افراد استفاده کنن. عرض کنم مادران باردار تو سن 3 ماهه اول که اصلا براشون منظره چون ویروس ضعیف شده است. نکنی واکسن آنفولانزا 2 جور در بازار هست، یه نوع استنشاقی، یه نوع تزریقی. نوع استنشاقی اونهایی هستن که ویروس ضعیف شده است، به همین خاطر برای مادران باردار و اونهایی که بچه های زیر 2 سال هست اصلا توصیه نمیشه. اونهایی که نقص سیستم ایمنی دارن، اونهایی که بیماری های بدخیمی دارن اصلا توصیه نمیشه که این گونه موارد استفاده کنن. ولی در مورد واکسنی که به صورت تزریقی هستش ما در عضله تزریقشون میکنیم، اینها دیگه به صورت واکسن های پلیوالان هستن، دیگه ویروس ضعیف شده نیستش. بعد میخواد توصیه میشه که اینها میتونن استفاده کنن و در واقع برای اونها مفید هستش و ایمنی هم براشون ایجاد میکنه.
بله، یک سوال دیگه از خدمتون بپرسم. دوست عزیز دیگه نوشتن که آیا یک بار تزریق کفایت میکنه یا باید هر چند ماه یک بار این تزریق انجام بشه؟
عرض کنم خدمت شما که از اونجا
فقط کوتاه لطفاً بفرمایید آقای دکتر.
از اونجا که ویروس آنفولانزا ژنومش سالیانه تحقیق پیدا می‌کنه، بس سالی یه بار باید تحقیق بشه.
سالی
هر سال باید تکرار شه.
خیلی ممنون. متشکرم. زمان برنامه‌مون تمام شد. تشکر می‌کنم از شما آقای دکتر الچیان، متخصص داخلی. سپاسگزارم از شما همراهان عزیز. برنامه امروز به پایان رسید. فردا هم با ما همراه بشید و تهران کلینیک رو بشنوید. فردا ساعت 10 صبح. عزاداری‌هاتون مورد قبول خداوند باشه. ما رو هم دعا بفرمایید. خدا نگهدار.